السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على حبیب اله العالمین، العبد المؤید، المحمود الاحمد، الذي سمي في السماوات باحمد وفي الارضين بابي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم والصلاه والسلام على اخيه امير المؤمنين وعلى فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين و علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنت اجمعین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک. شب عاشوراست، شب شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و اصحاب با وفای اون حضرت. عده امشب موفق هستن از نزدیک قبر مطهر و حرم منور سید الشهدا علیه السلام رو زیارت میکنن، از نزدیک عرض ارادت و عزاداری. ما هم از راه دور به محضر اون امام بزرگوار سلام میفرستیم و از خداوند متعال میخواییم که سلام ما را به آستان مقدسش ابلاغ بگرداند. در دنیا زیارت سید الشهدا علیه السلام و در آخرت شفاعت ایشان نصیب همه ما بگرداند. جهت عرض تعزیت و تسلیت به پیشگاه مقدس صاحب اصلی عزا حضرت ولی عصر ارواحنا فدا و درخواست تعجیل در فرج نورانی اون حضرت و همچنین سلامتی وجودشون از جمیع بلیات صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب شب آخر این جلسه هم هست. قبل از اینکه وارد بحث امشب بشم، یه جمع‌بندی از شب‌های گذشته خدمت عزیزان خیلی مختصر ارائه کنم. در آغاز جلسات دهه اول ماه محرم عرض کردم اگر نتیجه و خروجی مجالس سید الشهدا این سه اتفاق باشه، هم شرکت کننده هم برگزار کننده راه خودشون رو درست رفتن. اولین نتیجه اینکه مجلس امام حسین علیه السلام بتواند شرکت کننده و مخاطب و مستمع خودش رو در زمینه معرفت و شناخت بهتر و بیشتر اهل بیت و در نتیجه محبت اونها و باز نتیجه دوم اطاعت از اونها کمک بکنه. یعنی مجلس باید مجلس ذکر فضائل اهل بیت باشه تا ما با فضائل ناشناخته اونها آشنا بشیم، اونهایی رو هم که میشناسیم برامون تداعی بشه و یاداوری بشه. در نتیجه شناخت بیشتر عاشق اونها بشیم، محبت بیشتر نسبت به اونها داشته باشیم، محبت که افزون تر شد اطاعت پیدا بکنیم. نتیجه دوم که خصوص مجالس امام حسین علیه السلام هست، این که ما رو آشنا کنه با دلایل، ریشه ها و علل شهادت سید الشهدا علیه السلام 50 سال تقریبا بعد از رحلت جد بزرگوارش، این که ما رو آشنا بکند با این که چرا ادعی که امام حسین علیه السلام رو بر روی دوش و سینه مبارک پیامبر دیده بودند حاضر شدند همین بزرگوار رو بر روی خاک بیابان هم ببینند و دم نزنند، اعتراضی هم نداشته باشن. اگر این ریشه ها هم برای ما تو این مجالس حلاجی بشه و گفته بشه، خب مجلس داره مسیر صحیحی را طی میکنه. و سوم، به عنوان یک دانشگاه عمومی بتواند معارف دینی دیگر ما رو هم تکمیل کنه، از احکام، از اخلاق، از اعتقادات برای ما یه آورده‌ای داشته باشه. محور اول و سوم رو ما مفصل در 9 شب گذشته در موردش صحبت کردیم و مهمان آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت در این زمینه بودیم. بحث امشب رو میخوام در مورد اون محور دوم با یه زاویه نگاهی که حالا به زعم خودم و به گمان خودم نسبت به زاویه نگاه‌های رایج جدیدتر هست بررسی بکنیم. پاسخ به این سوال که چرا ابی عبدالله الحسین علیه السلام 50 سال بعد از رحلت پیامبر به شهادت میرسه و دوروبرش 73-74 نفر بیشتر نیستن. فاجعه به اینجا هم ختم نمیشه. امام زین العابدین علیه السلام میفرمایند وقتی ما از سفر کربلا و کوفه و شام برگشتیم به مدینه، همزمان با ورود ما به مدینه تو همون روزها یه خانم مطرب که کارش گرم کردن مجالس حالا اهل مدینه بود، کارش طرب و آوازخوانی و عرضم به خدمت شما نواختن و ساز و آواز بود، او داشت از سفر حج برمیگشت و ما هم داشتیم از کربلا و شام، ما خانواده پیغمبر، اون خانم هم که معروف بالاخره یه چهره مشخص و مشهور، جمعیتی که به استقبال اون خانم رفتن بعد از سفر حجش، حالا تو نقل‌های مختلف تاریخی تا 100,000 نفر نوشتن به پیشوازش رفتن و این بعید نیست. یعنی حالا شما یه مقایسه‌ای بکنید، مثلا اقبالی که به بعضی از چهره‌های مشهور امروزی هست که بهشون مثلا میگن سلبریتی ها، چقدر یه دفعه یه نفر گل میکنه و طرفدار پیدا میکنه، هوادار پیدا میکنه. و امام زین العابدین میفهمد مایی که از اون سفر برگشته بودیم و اون مصیبت ها رو تحمل کرده بودیم، به تعداد انگشتان دست کسی به استقبال ما نیامد. چه آمده بر سر جامعه اسلامی اون زمان که یه همچه اتفاقی میفته و مردم هم کارشون به اینجا میکشه؟ معمولا پاسخی که به این سوال میدن، نقش عمده متوجه دستگاه فاسد خلافت هست، بنی امیه. بله، بنی امیه یه عده رو با زور، یه عده رو با زر، یه عده با تهدید، یه عده با تطمیع، یه عده هم با بالاخره تبلیغات مسموم با خودش همراه کرده. معاویه به عنوان اولین خلیفه بنی امیه و فرزندش هر دوتاشون یه پروژه‌ای رو دارن پیش میبرن که خانواده اهل بیت کاملا به حاشیه بره. حالا یزید چه ویژگی هایی داشته و چه خصلت هایی که تاریخ حتی منابع تاریخی اهل سنت هم در موردش صحبت هایی دارن واقعا عجیب غریب. من یک چند عبارتی رو فقط اشاره بکنم. آقایی هست در همون حوالی سالهای 60 و 61 هجری از چهره های شاخص مدینه به نام عبدالله ابن حنزله، پدرش حنزله قسیل الملائکه معروفه، شهید جنگ احد، به خاطر جایگاه پدرش این پسر هم بین مسلمان های اعتباری و ارزشی داره. وقتی معاویه به درک واصل میشه و فرزندش به جای او مینشیند، یه هیئتی از مدینه پا میشن میرن شام که خلیفه جدید رو ببینن، برای مردم یه گزارشی تهیه کنن برای مردم مدینه. اینم به نمایندگی میره، چند نفرن، یکیش هم عبدالله ابن حنزله است. وقتی برمیگرده به مدینه یه سخنرانی داره برای مردم که در کتابهای تاریخی حتی اهل سنت هم نقل کردن. میگه یزیدی که ما رفتیم دیدیم یزید الکلاب، یعنی با سگها سرگرمه، یزید القرده با میمون بازی میکنه. حیوانات مختلفی رو مثال میزنه که این در تاریخ هم نقل شده که با اینا سرگرم بود. یزید الخمور اهل شرب خمره، تقریبا دائم الخمره. یزیدیه که نماز نمیخونه، یزیدیه که منکر اعتقاداته. یه همچین کسی بر مسند خلافت و جای پیامبر نشسته، معمولا مجالسش مجالس لهو و لعبه، و اونی که سرش نمیشه دین و دیانت و اعتقادات. همه ما میدونیم نقش اصلی و ویژه متعلق به همین تفکره در شهادت امام حسین علیه السلام، هرچند بعدن هم خواستن دامن خودشون رو تطهیر بکنن. میگن در اون 3 سالی که خلافت کرد یزید، سال اولش ابی عبدالله حسین علیه السلام رو به شهادت رسان، 2 سال بعد جلسه ای نبود که برای مردم، برای حالا بزرگان دوروبر خودش، وزراش، نمیدونم عمرا، فرمانده ها، استانداراش صحبت کند، مگر اینکه مدام میگفت مالی وللحسین، منو با حسین چیکار، من نمیخواستم این کار انجام بدم. ولی خب کسی نمیدانه انکار بکنه نقش اصلی این مدل زندگی و تفکر رو در شهادت امام حسین علیه السلام. من و شما هم قطعاً حتی به خیالمون هم خطور نمی‌کنه که یه وقت بخوایم یه همچین جایی یا در همچین فکری، همچین گروهی قرار بگیریم. ما قطعاً حالا اینقدری که به خودمون شناخت داریم و انشالله اطمینان داریم، اگر منجر به کبر نشه و عجب نشه، بین خود و خدا میگیم خدا ما که یزید بشو نیستیم و تو دار دست یزید هم قرار نمیگیریم انشالله. البته شیطان بالاخره قدم به قدم کار خودشو پیش میبره. میگن اون کاسب از بازار پاشد رفت خدمت ظاهرن مرحوم آیت الله احمد خانساری، سید احمد خانساری از مراجع تقلید بوده، گفت آقا من یه جنسی خریدم مثلا 1 تومن، 1 تومن، میخوام بفروشم 10 تومن، مشتری هم راضیه، حالا بالاخره یا نیاز دارد جای دیگه گیرش نمیاد، بالاخره کنار آمده، آیا این خرید و فروش حرامه؟ آقای خانساری فرمودن حرام نیست ولی انصافم نیست، بی‌انصافیه. گفته نه، من مسئله شرعیشو میخوام بدانم، اخلاقیشو کار ندارم. آقای خانساری گفته بودن نه، شرعن حرام نیست، اگه واقعا مشتریت راضیه، میدانه که شما چند خریدی و چند داری بهش میفروشی، راضیه با این شرایط، پاشد بره، آقای خانساری صداش کرد گفت ولی اینو بدان، اون چه باعث شد امام حسین علیه السلام با اون وضع به شهادت برسد بی انصافی طرف مقابل بود. اگه یه ذره انصاف داشتن همچی کاری نمی کردن. ما یه مقداری به خودمون اطمینان داریم که بالاخره یزیدی بشو نیستیم، تو دار دسته عبیدالله و شمر بخوایم نه. البته این زنگ خطر و هشدار هست که قدم به قدم ممکنه انسان به اون سمت هم برود. اونی که به درد من و شما میخوره تو این ماجرا و پاسخ به این سوال، بقیه افراد دورو بر این ماجران. ما دو گروه خوب برامون معرفی شدن، چهره های درخشان سپیدرو و عاقبت به خیر، کسایی که دوربر امام حسین بودند و معرفت دینی خوبی داشتن، ولایت پذیریشون در حد اعلا بود، تا جایی که به مرد جنگی آماده رزم و نبرد اگر ولی خدا میگفت نجنگ برو آب بیار میگفت چشم، با اینکه خب بالاخره برای یک رزمنده تمام آمال و آرزو اینه یه میدان جنگی پیدا کنه خودشو بروز بده. حالا به او بگن سلاح به زمین بذار برو آب بیار، این خیلی ولایت پذیری میخواد. خلاف میل من ولی عصرم و امام زمانم مظهر ولایت الهی بگه این کارو نکن این کارو انجام بده. خیلی آدم باید خود ساخته باشه زیر بار بره و قبول بکنه. گاهی وقتا تو خونه مثلا یه وقتایی خلاف میلمون یه کاری میخوایم انجام بدیم هزار تا غر میزنیم که خیلی حالا اثری هم نداره و بروزی و ظهوری و یه عده اینها بودن که چشم گفتن به امام حسین تا آخرین قطره خونشون لحظه آخر عمرشون هم موندن پای این چشم گفتن. خب گروه مقابلی هم که به ما معرفی شدن سیاه روها، تاریک ها، چهره های خبیث. اما نباید از نقش یه عده سومی تو این ماجرا غفلت کرد. آمار تاریخی به ما میگه بعد از شهادت امام حسین علیه السلام 5000 نفر به اسم امام حسین قیام کردن کشته شدن در کوفه قیام توامین. یه حدود 15000 نفر در مدینه واقعه حره باز به اسم امام حسین توابین مدینه قیام کردن کشته شدن شد 20000 نفر. باز یه حدود 15000 نفر بعد از شکست خوردن قیام مختار کشته شدن بازم به اسم امام حسین، جمعش میشه 35000. 35000 نفر به فاصله 7 سال از سال 61 تا 68 هجری 35000 نفر به اسم امام حسین کشته شدن. یعنی هدفشون خونخواهی بود. اینا اگه روز عاشورا بودند قاعدتا یه اتفاق نمی افتاد. اینایی که به اسم امام حسین قیام کردن بعدن کجا بودند؟ و آیا اینها در کشته شدن سید و شهدا نقش نداشتند؟ نمیشه بگیم نه، نمیشه نقش اینها رو ندیده گرفت. دسته سوم 4 گروه هن، بزرگواران 4 گروه هستند، افرادی که ما در مورد محبت اهل بیت مفصل صحبت کردیم. محبت اهل بیت رو داشتن، اما کنارش یه آفتی هم بود. اون آفت نگذاشت به موقع حضور داشته باشن. آیا این آفت ریشه‌کن شده؟ قطعا نه. من و شما هم محبت اهل بیت رو داریم. آیا آسیب شناسی کردیم که به موقع این محبت به دردمون بخوره یا نه؟ خب گروه اول کسانی که محبت اهل بیت رو داشتن، ضمنش گفت که ما به این در نپه حشمت و جاه آمده ایم. آمده بودم برای حشمت و جاه. من یه نمونه عرض بکنم. یه شخصیست به نام احنف ابن قیس. احنف ابن قیس از چهره های معروف بصره است. امام حسین علیه السلام قبل از حرکت به سمت کوفه برای بعضی ها نامه نوشت و دعوت به همکاری کرد. برای عبیدالله ابن زیادها و ابن سعدها و شمرها نامه ننوشت، چون میدانست اینا زمینشون زمین حاصل خیزی نیست، اثری نداره. اینا رو روز آخر باهاشون حرف زد. روز عاشورا تو هر فرصتی که به دست آورد با اینا صحبت کرد، سخن گفت که اتمام حجت بشه. اما اونی که امام حسین امید داشت که ازش به قول خودمون آبی گرم میشه، براش نامه نوشت، به عبدالله ابن زبیر پیشنهاد داد، به عبدالله ابن عمر پیشنهاد داد. امید داشت به اینها، یعنی بالاخره یه نقطه قوتی در اینها دیده بود. به امید اون نقطه قوت و اینکه اون نقطه قوت شکوفا بشه و نتیجه بدهد به اینا پیشنهاد داد. یکی شد زهیر ابن قین آمد، یکی هم شد عبیدالله هر نیامد. یکی از این چهره ها احنف ابن قیسه، چهره سرشناسیه در بصره. نامه نوشت براش امام حسین، دعوتش کرد. جواب رو ملاحظه بفرمایید، در جواب نامه ابی عبدالله الحسین احنف ابن قیس میگه ما آل ابوالحسن رو آزمایش زیاد کردیم، یعنی امیر مؤمنان رو، از اینا نه حکومت در میاد برای ما، نه ثروت در میاد، نه شهرت. یعنی من اگر قبلن با پدرت علی هم همراه بودم که بوده، یا به طمع حکومت رفته بودم، گفتم بالاخره علی یه استانداری، یه فرمانداری، یه نمیدونم وزارتی، وکالتی، یه سمتی به ما میده. نشد. حالا قدرت نشد، ثروت هم اگر بهش برسیم بد نیست، ولی از علی ثروتی هم نصیب ما نشد، همراهی با علی هم ما رو مشهور نکرد. دوستدار بودا، همراه امیر مؤمنان بوده، اما در زمان سید الشهدا جواب نامه امام حسین اینجوری داد. اینا یه گروه بودن، کسانی که آمده بودن یا اگر میخواستن بیان به یه بهانه رسیدن به نان و نوا، خب دو تا چارتا کردن، دیدن نه، از این حرکت امام حسین همچین خلاصه امیدی و همچین هدفی تأمین نمیشه، که بعضی هاشون تا ظهر عاشورا هم آمدن و برگشتن. دسته دوم، کسانی که در ظاهر محب بودن اما دلشون با این محبت نبود، ظاهرا اظهار محبت میکردن. باز بخوایم از این گروه مثال بزنیم، پسر خلیفه دوم همین عبدالله ابن عمر که یه شب هم اینجا توضیحش داده شد، با امیر مؤمنان بیعت نکرده بود، به امام حسین اظهار لطف داشت، اظهار محبت میکرد، اما همراه نشد. این محبت فقط زبانیه دیگه، یعنی حالا با گذشت شرایط و تغییر شرایط میبینیم نه، امیر توی جبهه دیگری قرار میگیره. اینا هم مؤثر بودن، کسایی که ظاهرن محبت امام حسین علیه السلام رو شعار میدادن اما در باطن همراه نشدن. گروه سوم، کسایی که نه، محبتشون واقعا دلی بود، عاشق امام حسین بودن، بعدها در راه امام حسین جان دادند، برای خونخواهی از سید الشهدا جان دادند، اما اون موقعی که باید یا دوچار تردید شدن یا بالاخره دیر رسیدن، یعنی به موقع و سر وقت و در بزنگاه تصمیم گرفته نشد، کاری که باید انجام نشد. شاخص این گروه هم سلیمان ابن سرده، همون سلیمان سرد معروف که اولین نامه رو به امام حسین نوشت، یا جز اولین نامه ها، سلیمان ابن سرد زمان امیر مؤمنان در جنگ جمل دعوت شد به جنگ نیامد. مولای متقیان در کوفه جلوی یه جمعی توبیخش کرد، گفت سلیمان نیومدی جنگ، منتظرت بودیم، نامه فرستادیم. گفت آقا بالاخره شما دشمن زیاد داری، این جنگ اولیش نبود، آخریش هم نیست، به ما نیاز داری، یعنی این که ماها رو حفظ کن، اینقدر سر به سر ما نذار. به امام مجتبی عرض کرد که به پدرت بگو کم منو سرزنش کنه، به من نیاز داره، دوست دارد امیر مؤمنان، به علی ابن ابی طالب علاقه داره، منتها فکر میکند علی به اون نیاز دارد. میگه بالاخره متقابله، من اونو دوست دارم، اونم اگه من نباشم دکان علی ابن ابی طالب رونق پیدا نمیکنه. این ضعف معرفتی و ضعف تشخیصی. دوران امام مجتبی، وقتی امام مجتبی علیه السلام مجبور به پذیرش صلح شد با معاویه لعنت الله علیه، سلیمان یکی از منتقدینه، کسی که در جنگ جمل شرکت نکرده به امام مجتبی میگه چرا صلح میکنی؟ به جنگیم. به امام حسین مراجعه میکنه، میگه برادرت صلح کرد، اما تو بیا فرماندهی کن، بیا امامت کن. یعنی گاهی متأخره، گاهی متقدمه، گاهی عقب میفته، گاهی سبقت میگیره میره، پیش میفته. به امام حسین هم که نامه داد روز عاشورا نبود و به تبع او قطعا یه تعداد زیادی نیامدن. آخرش هم کشته شد، 5000 نفر هم همراهش کشته شدن، به اسم امام حسین هم کشته شد. ولی شما تا حالا ندیدید در یه مجلس روزه برای سلیمان ابن سرد کسی اشک بریزه. برای هور گریه میکنیم ما، ولی برای سلیمان، هوری که اول دشمن بود، سلیمان ابن سرد و امثال او، کسایی که محبت دارن اما تو بزنگاه ها یا میترسن یا مردد میشن یا شک به دلشون میفته، و این شخصیت ها هر چند وقت یه بار تو تاریخ هی دارن تکرار میشن. شما یه مراجعه بکنی به سالهای دور و بر خودت و افراد و چهره های شاخص، میتوانی براش مصداق و نمونه پیدا کنی. و دسته چهارم از کسایی که در واقع نه چهره های تاریک و سیاه ماجرای شهادت امام حسینن، نه چهره های درخشان و نورانی ماجرای شهادت امام حسینن، آدم های وسطن، انسان هایی که حالا تعبیر بنده اینه، شاید بشه گفت اینا آدم های خاکستری ماجرا هستن. دسته چهارم کسایی هن که خودشون رو در برابر نظر امام زمانشون و مظهر ولایت الهی صاحب نظر میدونن، یعنی آقا تو تشخیصت اشتباس، اینجا نباید این کار میکردی. آدم های علاقمندی هن، بعضی هاشون از خاندانهای نامدار صدر اسلام هن، بچه بزرگان و چهره ها، با خود امام حسین نسبت دارن. عبدالله ابن جعفر، پسر جعفر طیار معروفه، همسر حضرت زینب سلام الله علیها است. عبدالله ابن جعفر یکی از عواملی که باعث شد ابی عبدالله را همراهی نکند اجتهاد خودش بود، گفت من به نظرم میاد که الان وقت این کار نیست. محمد حنفیه برادر امام حسین، فرزند امیر مؤمنانه. یکی از دلایلی که در تاریخ حالا کنار مسائل مختلفی مطرح کردن، اما یه دلیل هم اینه که گفتن حتی از در نصیحت با امام حسین وارد شد. کسی که میخواد امام حسین نصیحت کنه، یعنی این که من به نظرم میاد تو داری اینجا اشتباه میکنی، یا خودشون رو صاحب نظر. حالا شما ایشان رو، این نمونه ها رو بذارید کنار مثلا قمر بنی هاشم که اصلا در برابر نظر سید الشهدا و رأی سید الشهدا اظهار نظر نمی کنه. نه اینکه نظر ندارد، اما نظر امام زمانش رو بر همه چیز اولا میدونه. امام حسین علیه السلام کشته و شهید جنایت اموی و عدم تشخیص یه جماعت اینچنینی، حالا هر کدومشون البته شدت و ضعفی داره. یه جمله گاهی حالا امسال من کمتر دیدم ولی خیلی منتشر میکردم تو این فضاهای مختلف که آقا منتظرین امام زمان حواستون باشه، حسین را منتظرانش کشتن، در حالی که نه، اینا منتظر واقعی و حقیقی نبودن. منتظر امام حسین حبیب ابن مظاهر بود، منتظر امام حسین مسلم ابن اوسجه بود، منتظرای سید الشهدا اینا بودن. بله اونا نامه هم نوشتن براش، اظهار محبت و اظهار علاقه هم داشتن، اظهار محبت و اظهار علاقه هم داشتن. دیشب یادداشت دادم به ما در مورد همهمه ای که از قسمت خواهرام یاد، امشب دیگه کار به اشاره و درخواست رسیده. خواهرام من تقاضا میکنم، من خودم برام خیلی شاید اهمیتی نداشته باشه، جسارت نمیکنم محضر عزادار امام حسین علیه السلام، ولی به خاطر اینکه بقیه خواهرها و همچنین برادرها میخوان استفاده کنن از فضا و بالاخره، حالا من نمیگم مطالب قابل استفاده است ولی دوستان شاید دوست داشته باشن بهتر بشنون، خواهش میکنم جسارت محضرتون با ذکر یه صلواتی یه مقدار سکوت رو رعایت بفرمایید. این حرفا یه مقداری البته ممکنه به بعضی از دوستان، به بعضی از عزیزان بر بخوره، من اینو شب آخری عرض میکنم، انشالله حلال خواهید فرمود. برادر بزرگوار من، خواهر بزرگوار من، مجلس سیدالشهدا علیه السلام مثل محضر خود امام هست. شما در محضر خود امام فرض بفرمایید خود سیدالشهدا الان توی فضاست که قطعا ناظر بر احوال ما هست، نه هر گونه سخن میگی، نه هر گونه مینشینی، نه هر لباسی میپوشی. یه مقداری باید تو این مسائل دقت بیشتری داشته باشیم. متاسفانه حالا این جلسه رو من عرض نمی کنم، اما این روزا و شبها آدم تو این جلسات مختلف یه سری میکشه جلوی در داخل جلسه، نمیخوایم انحصاری کنیم مجلس امام حسین رو برای یه تیپ و قیافه و پوشش خاص، اما اون کسی که پا میذارد در مجلس امام حسین علیه السلام باید یه الزاماتی رو رعایت بکنه، یه چارچوبی و قاعده‌ای رو رعایت بکنه. من اعتقادم اینه، اینجا محضر خود سیدالشهدا علیه السلام، نشست و برخاستمون، گفتگومون، رفت و آمدمون انشالله باید مناسب شأن مجلس باشه. عذرخواهی میکنم دیگه، اون مطلبی هم که داشتیم عرض میکردیم تقریبا به پایان رسید. آرام آرام آماده بشیم برای انشالله استفاده از توسلات شب عاشورا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل